و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تحقیقی باید در این رابطه عرض کنم که شروع تحقیقم با این سوال باشه: آیا بیع دین به دین همون بیع کالی به کالی است؟ در اینجا ما نیاز داریم ببینیم که اهل لغت چی میگن. یه بررسی لغوی نیازه. من چند تا از لغویین رو اختیار کردم عرض میکنم. یکیش جوهری در صحاح اللغه جلد 1 صفحه 69 ایشون دارد که کل الدین کل فعل ماضیه، کل الدین یعنی تأخیر انداخت. کالی به معنای نسیه هست. و منظور پیغمبر از نهی بیع کالی به کالی همون بیع نسیه به نسیه هست. این اولین فرد. دومین فرد ابن عسیر در کتاب النهایه جلد 2 صفحه 556 ایشان میگوید که کل الدین کلوان فهو و کال اون ازا تأخر. پس ایشونم با صحاح اللغه هیچ فرقی نکرد. ایشونم میگه که کل الدین یعنی دین رو تأخیر انداخت، کالی یعنی کسی که دین رو تأخیر میندازه. این دو تا. عبارت سوم مال ابن منظور در لسان العرب جلد 5 صفحه 282 ایشان هم میگوید که کلا و دین همون تأخیر دینه. بعد می‌فرماید که کالی نسیه و سلفه رو میگن. سلفه یعنی بیع سلف. بعد می‌نویسد که منظور پیغمبر از کالی به کالی بیع نسیه به نسیه می باشد. از میان علم و از اهل لغت شیعه هم نقل کنم، در کتاب مجمع البحرین جلد 5 صفحه 5 ایشان هم میگوید که منظور از کالی به کالی همون بیع نسیه به نسیه هست. مثلا مردی، ایشون مثال میزنه، مردی پول رو میپردازد و بناس 3 ماه دیگر طعام رو بگیره، وقت سر رسید که شد فروشنده گفت طعام نداره، یقول الذي حل عليه الطعام ليس عندي طعام، میگه طعام ندارم، ولكن میتوانی به من بفروشی، پولشو چند ماه دیگه از من بگیری، همین طعامو به من بفروش، پولشو چند ماه دیگه از من بگیر. میگه میتونی به من بفروشی، خواهی میشه چی؟ این میشه همون کالی به کالی، این میشه همون نسیه به نسیه. خب من خودم الان شما رو مطالبه داشتم با عنوان نسیه، چجوری میشه که شما دوباره دارید همین رو به من نسیه میفروشید، پولشو میخوای بعدن از من بگیرید. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 203 بفرماید که از کلام ابن عسیر ظاهر می شود که مراد از بیع کالی به کالی بیع دین به دینه. بنابراین از دیدگاه این فقیه بزرگوار، اهل لغت بر یک معنا توافق دارند، همه اونها میگن کالی به کالی همون بیه چیه؟ دین به دینه، همون نسیه به نسیه هست. پس اتفاق اهل لغت بر یک معنا اینجوری ظاهر شد محقق ثانی. بنده هم نظرم اینه که همینه، حق با ایشونه، کلماتی که نقل کردیم تقریبا هیچ تفاوتی نکرد، همشون هم عاملش رو تأخیر انداختن، گفتن تأخیر. اما فقهای متأخرین دو دسته شدن. دسته اول میگن که کالی به کالی بیع معجل قبل العقد در برابر معجل قبل العقد است. کلن به این صورت بیع معجل قبل العقد در مقابل بیع معجل قبل العقد است. یعنی چه؟ یعنی هم ثمن و هم مثمن قبل از انعقاد قرارداد دین بوده، قبل از اینکه قرارداد منعقد بشه دین بوده. مثلا فرض زید از کسی پولی طلب داره، اون کس از اون زید طعام طلب داره. خب هر دو دینه، هیچ کدام معامله ای صورت نگیره، به واسطه معامله قرضدار نشدن. زید آمد از این آقا 1,000,000 تومان قرض گرفت، اون آقا هم یه روزی آمد از ایشون 1 تن گندم قرض گرفت، هر دو دینه. حالا سررسی شد، پولم ندارن، اونم گندم نداره بده، چیکار میکنن؟ میگن آقا با هم دیگه معامله میکنیم دیگه. دینی که من گندمی که از شما طلب دارم، شما اون 1,000,000 که از من طلب دارید مبادله بشه. حالا دیگه در به در، حالا کمتر بیشتر حالا ما میدیم، ولی همون مبادله بشه، معامله بشه. خب در اینجا بعضی از فقها گفتن این کالی به کالی همینه، این پدر کالی به کالی اینه. اما معجل بالعقد، نه، اما معجل بالعقد با معجل بالعقد پی نسیه به نسیه میشه. اما معجل بالعقد در برابر معجل بالعقد بیعه نسیه به نسیه میشه. یعنی چه؟ یعنی هم ثمن و هم مثمن موکول به آینده شود. مثلا میگوید که بنده این ماشین را از شما نسیه میخرم، ایشونم میگه منم این ماشین رو به شما نسیه میفروشم، یعنی نه ایشون الان پول میده نه ایشون به ایشون ماشین میده، اما معامله و قرارداد الان انجام شد، نقدن معامله و قرارداد انجام شد، با هم دیگه مبایعه انجام شد، 6 ماه دیگه پول رو بهت میدم، 6 ماه دیگه هم تو ماشین رو به من بده. در واقع این دین هر دو به توسط چی اومد؟ عقد آمده. عقد باعث شد که ایشان الان پول ماشین رو بدهکار باشه، اون آقا هم خود ماشین رو بدهکار باشه. اینو میگن بیع نسیه به نسیه. این دسته اولا، این دسته اول کیان اسمش رو ببرن؟ صاحب عربت الوسقا. اینها ایشان در حاشیه بر مکاسب داده و همچنین سید یزدی در حاشیه مکاسب ببخشید ایشون در مکاسب داره همین حاشیه سید معروف به حاشیه مکاسب سید یزدیه این همین مرحوم استاد محمد کاظم یزدی اوروس الوسقا معروف به همون یک حاشیه بر مکاسب داره به نام چی؟ حاشیه مکاسب چی؟ سید یزدی جلد 2 صفحه 174 و همچنین هدایت العباد مال مرحوم آقای گلپایگانیه جلد 2 صفحه 67 خب این مال این قسمت دسته دوم از فقها ها میگویند اگر عوض و معوض هر دو به توسط عقد مدت دار بشه به یک کالی به کالیست اگر هر دو مدت دار باشه به یک کالی به چیه؟ کالیه یعنی معجل بالعقد در برابر معجل بالعقد در حالی که حافظ محمد کاظم یزدی میگفتش که چی آقا منم حواستون هست یا نه میگو بیع نسیه به نسیه است ولی ایشون میگه نه ایشون میگه این بیع کالی به کالی مثل کی؟ مثل شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب جلد 6 صفحه 197 و همچنین مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 574 اتفاقا فقهای اهل سنت هم موافق با همین نظرن و محقق اردبیلی هم موافق با این دسته هست خب الان ما اینجا گیر کردیم لغات همشون یک نظر دارن میگن بیع کالی به کالی همون بیع دین به دینه فقها دو گروه شدن گروهی از فقها میگن بیع دین به دین که به توسط عقد این دینها نیومده قبل از عقد این کالی به کالیه بعضی ها میگن نه اتفاقا همونی هم که به عقد آمده اونم چیه؟ نسیه به نسیه و کادی به کادی است از جاهاییست که واقعا فقیه در اینجا میمانه ولذا از این جهتی که امروز میخواییم بورس و معاملات و اینا رو حل کنیم به خاطر همینه که چند فتوایی میشیم در هر صورت خدمت فرض کنم که فتوا شاید در نتیجه فرق نکنه اما بحث اینه که مصداقاً فرق کرد اونجایی که پیغمبر نهی کرد این به دین به دینه قبل العقده نه بعد یا به توسط عقد به توسط عقل باز میشه دو سه قسم. ما باید اون اقسامش هم بررسی کنیم که قبلا گفتم تأثیری داده. دسته دوم معجل قبل از عقل داره، اون هم داخل همین میدونه. یعنی اونو بحث ندارن همینه منطقه. اینم علاوه بر اون اینم گرفتن. به نظر ما حق با مرحوم سیده، حالا من یک تحلیلی دارم، ممکنه که این تحلیل بنده جدید باشه و در فقه فقها مشرف فقها قابل نقد باشه. البته همینطور باید باشه چون ما ها که اندازه سوادمون کامل نیست. در هر صورت این تحلیل ماست با مطالعه ای که در تفاسیر قرآن داشتم اینه که در زمان جاهلیت دو گونه رباخاری مرسوم بود. یکی ربای قرضی مبلغی رو قرض می دادن و می گفتن که اگر فلان تاریخ میخوای بپردازی باید 10% سود بدی، 20% سود بدی، 1,000,000 بهت میدم، یه ماه دیگه بشه 1,050,000 تومان. این ربای قرضی است. دوم ربایی که با تمدید مهلت قرض ایجاد می شد. این تمدید مهلت قرض غالبا در بیع سلف بود. یعنی اونجایی که عقد ایجاد شد. اونجایی است که مدت زیر نظر انعقاد قرارداد سخت شد. مثلا ابن عباس میگوید که شخصی از رباخاران وام میگرفت و تاریخ پرداخت آن که میرسید مهلت میخواست. توافق میکردن که مبلغ بیشتری رو بدهد تا اینکه به او مهلت بده. ولذا می گفتن که انذرنی ازتک، انذرنی ازتک، به من مهلت بده، به من مهلت بده بیشتر میدم. در مجمع البیان زیر آیه 275 سوره مبارکه بقره فخر رازی از این آیه شأن نزولی درک کرد. میگوید که عثمان میوه باقی رو پیش فروش خریدن، مثلا خرما بود اون وقت، خرما رو پیش فروش خریدن، زمان سررسید خرما بخشی رو تحویل گرفتن، بخشی رو به دو برابر قیمت به صورت دین به فروشنده می فروختن و می گفتن این معامله است، این معامله است و مشمول اهل الله البی هست. پس دیدید دو گونه ربا مطرح بود، یکی مهلت می خواستن، یکی هم تو بیعه چی؟ سلف می اومدن تو شأن نزول آیه هست، هر دوتا تو شأن نزول آیه هست، می اومدن این کارو می کردن. ذات اقدس اله آیه تحریم ربا رو فرستاد، برای ربا رو حرام کرد. شکلهای دیگری از ربا به وجود اومد، به طوری که راه رو برای کلاهبرداری باز میگذاشت. اون شکلها از سوی پیغمبر نهی شد، یکی از اون شکلها معامله دین به دین قبل از عقده، یعنی طرفین به همدیگه بدهکار بودن، سبب بدهکاری هم عقد نبود، در اینجا با هم معامله می کردن، افزایش قیمت رو محاسبه می کردن، و از رعیت می گرفتن. بالاخره رعیت رو در هر صورتی او رو بیچاره رو بدهکار می کردن. این رعیت تا عمداش بدهکار بود، تو عصر شاه هم همینطور بود، همین قوانین همین کارا رو میگردن، همیشه رعیت بدهکار خان بود، هیچ وقت نبود که آزاد باشه. در واقع این گونه معامله یک سلطه سرمایه‌داری بر طبقات فقیره. پیغمبر آمد نهی کرد، نه النبی عن بیع الکالی بالکالی، نهی کرد که تا دست این سلطه ها رو قطع کنه. بالاخره آیه حدش همون قد بود، حدش ربای قرضی بود و ربایی بود که معمولا در تمدید می گرفتن، مهلت قرض می گرفتن. اما پیغمبر آمده فضا رو یه مقداری توسعه دادید، اینا راه‌های دیگه‌ای هم دارن. از اون طرفم قرآن هم میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اینا هم همه اشکال داده، اینا که انشاءالله خودمون وعده دادیم صحبت میکنیم روی این قضیه. اینه که با این استشمامی که بنده راهی فقهی که بنده از تالیف فقه و نزول آیات دارم، فکر میکنم حق با مرحوم سیده، حق با مرحوم سیده، چون در واقع پیغمبر میخواست دست رواخاران رو و سرمایدان رو به هر طریقی ممکن کوتاه کنه. پس فلسفه نزول این روایات برای خاطر این نیست که این اگه یکی بودن که نمیگفت که یه جا بگه لا یوبا و دین و بت دین، نواده بگه که بنده نهی کردم از کادی به کادی و مرادش همون دین به دین یا نسیه به نسیه باشه. نه، اون زمان واقعا رشد رواخاری خیلی بالا بود، افزایش رواخاری به چشمگیر بود، نمیتونستن آدم اون رواخاری رو به همین راحتی حل کنن. چاره ای نداشت که آدم باید یک معیاری، یک وزنی رو برای این قضیه قرار میدادن. این یکی از وزنهایی بود که حضرت فرمود، خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی رو، مرحوم آقای بروجردی میفرمود که مشرب فقهی مهمتر از خود فقه. پس خودش خیلی در مشاغل فقهی گام بر می داشت، قدم های خوبی داشت. آقای مطهری می گفت که سیر نزولی و تاریخ این روایات هم باید بفهمیم. خب این روایات در کجا آمده، در چه عصری آمده، در چه زمانی آمده، این خیلی مهمه. اونم با وجود اون آیه شریفه و ذرو ما بقی من الربا، اون وقت اون آیه شریفه رو داریم، بعد بیاد حضرت بفرماید که من نهی میکنم از بیع کالی به کالی، لابد سری دارد، بدون اسرار نخواهد بود. بالاخره شیوه های ممکنی که اونها در این قسمت رایجن انجام میدن، کاری نداره برای اونها. اصل روایت رو خدمت فرض کنم به اعتبار این که در خدمت، در صورتی که ما بتونیم بگیم که این روایت روایتی است که بگیم آقا صدورش قطعی نباشه، صدورش قطعیه، منظور ممکنه ضعف سندی داشته باشه، چون موثوقون به وثوق نداریم ولی موثوقون به داریم. اگه این موثوقون به نبود این همه کتب نقل نمی کردن، استناد بهش نمی کردن، حتی لغه همچه عبارتی از غیر معصوم صادر نمیشه. ولذا با عنوان موثوقون به دوستان قبول دارم، نه با عنوان اون که نقد سندی کردم که از کلم نعمان ابن منظور از کسانی است که خدمت فرض کنم که اشکال سندی داره، صاحب کتاب دعایم الاسلام. امیدوارم انشاءالله که دوستان عزیز من این بخش فقهی رو هم، چون میدونی که در آوردن کار کردن و اینا ساعت ها وقت میبره تا اینا دستبندی کنم، و بالاخره این مقدار که دستبندی من رسید به استنباط بنده، بقیه دیگه حجت حق ما نیستیم، امام عصر است، انشاءالله محضر امام عصر استفاده کرده باشیم، شاگردی مکتب امام عصر رو کرده باشیم. من یک خاطره کوتاهی یادم آمد از بزرگ مردی، واقعا استاد بزرگوار ما، مرحوم حاجی زاشم آمودی، میفرمود که پدر همی آقای صادق رایجانی میفرمود که اگر کسی در فقه و اینها مشغول نیست شهری میل نکنه. تعابیر خیلی سنگینی داشت، میفرمود این شهری حقوق نیست، فقط اباحه تصرف میاره. صاحب وحیدم همین میگه از باب این که ما الان داریم راه اونها رو اهل بیت رو نقش میدیم. اگر کسی احتمال میده از راه اهل بیت رو نقش نمیده وارد نشید. بعد میفرمود بی توفیقی میاده. بالاخره عاقبت در نسل انسان، فرزندان انسان، خود انسان ضربه رو میگذره. اگر بناس شما در حوزه بمانید، حوزه را به عنوان یک فقیه بمانید. اگر بناس که نه، کلاس ندید، بحث ندید، مجتهد نشید، قلم نزنید، به نظرم بد نیست. یه مسجدی، یه روستاهایی داریم الان واقعا حتی برای نماز میت خوندن کسی رو ندارم. رفقا باید اینجوری بیشتر بزرگ میشن. من سفری رفته بودم، طلبه لمعه خونی بیشتر نبود، پیرمرد شد، اما مثل آیت الله میپرستیدنش مردم اون منطقه، به خاطر اون مجاهدت معنوی که داشت و حلالیتی که داشت. میگو کشاورزی میکنه و از ما هیچی نمیگیر، خودش هم مثل ما کشاورزی میکنه. مردم خیلی دوستش داشتن. من یادوارش فهدا بود، دعوت شدم، روستای عظیمی بود، بزرگی بود، همه ازش ذکر خیر میکردن، کسی نبود. ولی خودش هم یه روحانی روستایی، خودش هم میگم من لغتن بیشتر نخوندم، دیدم بیش از این نمیکشم، چرا بمانم اونجا شهریه آقای علما بگیرم، بعد قیامت باید جواب بدم. بالاخره سعی کنید که اصل را بر تقوا بگذارید. عزیزان من، اصل را بر تقوا بگذارید. دوستان رو نصیحت کنید، رفقاتون رو نصیحت کنید. مثلا بگید ما 10 سال یه جایی میمونیم میریم، یا نه اگه میخواید بمونید اینجا مدرس بشید، فقیه بشید، بزرگوار بشید. بالاخره حیفه رقابتها رو رو مسائل مالی نگذارید. بی تقوایی میاره، واقعا بی تقوایی میاره. دو چیزی که خیلی باید شدیدن پرهیز کنید، یکی از تماس با نامحرم، خیلی سنگینه، فشار میاده به انسان و طلبه رو از بین میبره. دوم هم مسائل مالی طلبگی ماست که باید خیلی روی این قضایا، خدا رو شکر میکنم که یکی از برکاتی که این مرکز علمی ما دارد اینه که از خیریات، از وجوهات نیست، اداره میکنم اینجا رو. مردم دوست دارن بالاخره قرآن رو میفرستن و پول این طلبا و خرج اینجا از امور خیریات مبرات وجوه بریه هست. خیلی سختمه که خمس بگیرم برای اینجا خرج کنم، همونا خمس ها رو برای شهریه یا چیزی بمونه میدن دفاتر آیین علما، بگن مراجع بدن، شهریه بدن. اما خدمت رو ارز کنم، واقعیت هم بینه که من آثار و برکاتش رو در این طلاب میبینم. غالب این طلبای ما اینجا که فارغ التحصیل میشن، باور کن 1 سال 2 سال میبینم نیستن، یه گاهی وقت بعضی هم میان یه سری میزنن نیستن، دوباره میبینم برمیگردن. هرچی میگم بابا دوباره برمیگردن، میفهمم اون اثر اون پول، میگم نیایید بابا جان، میان برمیگردن. چند تا الان که برگشتن دارن حافظ کد میشن، خیلی هم جدی تو قرآن، خیلی جدی. اینا رو من آرزوم اینه که آینده مشخصا میرن تو این فضا. ببینید خیلی موثره، شما نگید اینا موثر نیست. همین بیمبالاتی در غذا، اکل، هر کجا غذا خوردن، هر جور نشستن، هر جور رفتار، اثر نیست، خیلی اثر میگذاره. حال درس و بحث از شما میگیره. بعضیاتون دیر از خواب بیدار میشید، بعضیاتون 8 صبح. طلبه ها به من میگن، به من ارادت خاصی دارن، میگن تو را چی کار کنیم، 8 صبح، 9 صبح. همین امروز صبح از طلبه بنده خدا نگران بود، جوانه. بالاخره اون غذا اثر داره، اون معاشرت ها اثر داره، خیلی اثر داره. بعضی از دوستان رو مشغول کردن به این کارهای جدیدی که هست، اینا رو مواظب باشید، مثل چت و امثال اینا و اینا اصلاح نمیشن، اینا شما رو میبرن، اینا اصلاح نمیشن. اینها فقط غیر از اینکه شهوت جنسی رو بهتون یاد میدن، بیبندوباری رو بهتون یاد میدن، هیچ یاد اینا میدین. همه اینایی که میان توی این فضا قطعا بدانید یک فضای درستی نیست. خوش درست بود که توی این فضا نمیومد. درسته ممکنه چند روزی خیلی عاقلانه فیلسوفانه حرف بزنن، هم چند کلمه بلده، بعدا خدمت تو عرض کنم که منحرف میشه. بسیاری از بچه های ما را تو دادگاه ویژه کشونده، بسیاری از بچه های ما را تفلک ها را تو بازداشتگاه کشونده. مواظب باشین، نهید کار شما ها نیست، اونا خیلی شیطانه، خیلی بسیاری از پاسدارای ما را من نگار خود نیروهای بسیار خوب ما را. نباید برید تو این فضاها، این فضاها هوای نفس دیگه، هوای نفس که میدونی که آسیب میزنه، آسیب میزنه. و واقعا اگرم میتونید بر خودتون مسلط نیستید، بیشتر کار کنید، رو زن و بچهتون کار کنید، زن و بچهتون رو مباحث اخلاقی ببرید، مراکز معنوی ببرید، اشتباه میکنید، اینا رو مشغول کنید، خسته میشید، بعدها برای تربیت بچه گرفتار میشید. راه شما رو بگیره، انتخاب کنه راه شما رو. من همه شما رو نصیحت میکنم به این که حواستون باشه. الان آدم این وقتا این ایام نماز شب و نخونه خیلی ظلمه. این ایام دیگه تو هر چی بخوابن دیگه سیر میشه. معلومه که مسائل مون در روایت دارد که امام صادق فرمود اگه شبی نماز شب نخوندی بدون چه گناهی روز قبل مرتکب شدی. امکان نداره، یه گناهی مرتکب شدیم بچه‌ها. خدا شاهده بینی و بین الله های بهجت ها زنده، شیخ مفید ها زنده، اینا از بین نمیرن. حواستون باشه، خیلی این لباس میدونی شما رو ضایع نکنه، از بینتون نبره. حتما حتما با قرآن باشید، با اهل بیت باشید. من شما رو دعا میکنم. چی کار کنم؟ ببخشید گاهی وقتا حالات خراب من میره و خدا خیرتون بده، ان شاءالله موفق باشید.